أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، ما بیاری خدا فصل اول و دوم، یعنی مقاله اول و دوم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو پشت سر گذاشتیم. مباحثی رو که تا اینجا ترک کردیم این بود که مرحوم علامه طباطبایی پس از اینکه اصل واقع رو برای ما تصویر می‌کنند، اصل واقعیت رو و اینکه من هستم، بیرون از منی هست و من میتونم علم واقع پیدا بکنم، عرضم خدمتتون که وارد این میشن که خب سوفسطائی ها چیکار میکنن و اینکه چگونه مثلا یکی از این اصلها رو زیر سوال میبرن، که حالا بیانشون این بود که روح همشون برمیگرده به انکار علم، که اینها رو مفصل عرض کردیم. بعد خب ما گفتیم که اولا باید این سه تا اصل رو با هم دیگه تثبیت بکنیم، یعنی این که واقعی هست و من هستم و من و این که میتونم علم به واقع پیدا بکنم، اینها رو باید تثبیت بکنیم به نحو یقینی، اون هم که حالا امروز راجع به یقین میخوایم صحبت بکنیم. و در ضمنش عرضم خدمتتون که اصل استحاله اجتماع و اتفاق نقیضین رو هم بیان کردیم. خب اون تثبیت واقع رو از چند تا راه رفتیم؟ فکر کنم 6 7 تا راه شد. علم پیدا کردن به واقع رو از 2 تا راه رفتیم. عرضم خدمتتون که و نهایتاً اصل اجتماع و ارتفاع نقیضه این رو هم اون رو هم به 2 تا بیان عرض کردیم. اینا رو مفصل عرض کردیم. بعد جلسه قبلی اگر خاطرتون باشه به بحث شهود عقلی پرداختیم. و اینکه شهود عقلی چگونه میتونه پایه قرار بگیره برای کار فلسفی، و اینکه ما چگونه امری رو که مورد شهود قرار گرفته میاریم به ساحت ادراک، میاریم به ساحت حصولی، و چگونه خود اون شهود میشه مبرر اون ساحت حصول، چه در حیطه تصور و چه در حیطه تصدیق. این رو هم جلسه قبل به صورت مفصل بهش پرداختیم. خب حالا که الحمدلله این بحث ها برای ما روشن شد، یه چیزی هم جلسه قبل اجمالاً عرض کردیم که چرا مرحوم علامه طباطبایی علم رو کنار ادراک، رو کنار اراده مطرح میکنن. این رو هم بهش پرداختیم که الحمدلله پس زمینه های فرمایش مرحوم علامه طباطبایی تو این مقاله اول و دوم تا حد بسیار خوبی روشن شد، خدا رو شکر. حالا امروز ما میخوایم به چند تا نکته بپردازیم. اولا اینکه مرحوم علامه طباطبایی که میخواستن ضرورت ورود به فلسفه رو بیان بکنن، ایشون دو تا ضرورت گفتن دیگه، اگه خاطرتون باشه. اولیش این بود که خب من هستم، بیرون از منی هست، من میتونم به این خارج علم پیدا بکنم. حالا تو برخی از موارد چه اتفاقی میفته؟ من خطا میکنم، یه چیزی رو فکر میکنم هست، بعدا میفهمم نبوده، یه چیزی رو فکر میکنم نیست، بعدا میفهمم که بوده. این عرضم خدمتتون که دو طرفش. خب لذای علمی احتیاج داریم تا بیاد از وجود و از بود و نبود اشیا بحث کنه. این یه بیان بود. به علاوه این که ما برای این که بخوایم وارد علوم بشیم نیاز داریم به این که موضوع علم رو تثبیت بکنیم، وجود موضوع رو تثبیت بکنیم. خب اگر وجود موضوع علم تثبیت نشه، ما عملا نمیتونیم وارد علم بشیم، و اگر وارد علم بشیم به خطا رفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه علم بحث میکنه از اوصاف اون موضوع، اینکه پزشکی آیا مثلا بدن انسان چه آثاری داره، مثلا چه گیاهی رو چه اثری میذاره، چگونه کار میکنه، اینا همش اگر نگاه بکنیم بحث از حل مرکب است، این رو عرض کردیم. اما خب از حل بسیطه و اینکه اصلا بدن انسان وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره، چه نحوهی وجودی داره، آیا مادیه، آیا مجرده، آیا انسان فقط همین وجود مجرده، همین وجود مادیه، یا اینکه نه یه ساعت دیگه هم برای وجود مادیش وجود داره، اینها رو علم پزشکی بهش نمیپردازه. لذا ما احتیاج به یک علمی داریم که بیاد موضوع علوم رو برای ما تصفیق بکنه. حالا علوم اینجا یعنی همون ساینس، این علوم تجربی و اینا. که هم علامه طباطبایی فرمودن که فلسفه این کار رو میکنه، لذا فلسفه علمیه که از عوارض وجود به ما و وجود بحث میکنه، از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه. حالا موجود بگیم بهتر. خب اینها رو عرض کردیم، اما نکته ای که امروز میخوایم بهش بپردازیم اولا اینه، اینه که با این طرح بحثی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، آیا اون علم فلسفه‌ای که ایشون میخوان تثبیت میشه یا اینکه تثبیت نمیشه؟ چون ببینید ایشون چجوری بیان کردن، همین که الان عرض کردم، اینکه خب ما اولا خطا میکنیم، علمی میخوایم بود و نبود بحث بکنه، یک. ثانیاً اینکه ما برای علوم احتیاج داریم اینکه موضوعشون رو تثبیت بکنیم، این دو. خب بعد نتیجه‌ای که گرفتن تعریف فلسفه چی بود؟ این که یک سلسله بحث‌های برهانی. برهانی رو که نگفتن چرا؟ خب اینا رو باید بحث کنیم. چرا برهان؟ امروز می‌خوام بهش بپردازم. که غرض و آرمان نامبرده را تأمین نماید و نتیجه آنها یک اثبات وجود حقیقی اشیا، تا اینجا درسته. و دو، تشخیص علل و اسباب وجود آنها. خب این چرا؟ و سه، چگونگی مرتبه وجود آنها میباشد. مرتبه وجود چرا مرحوم علامه طباطبایی مطرح کردن؟
یک،
توی بدایه که ایشون وارد بحث میشن، توی بدایه این تعبیرشون، که الحکمت الالهیه علم و نیوپسوفیه ان احوال موجود به ما هو موجود و اینها، بعد همون توضیح و زارک رو بیان میکنن. بعد آخرش که میخوان جمع‌بندی بکنن اینه که فالحکمت الالهیه، همون آخر مقدمه، هیل علم الباحث و ان احوال الموجود، علمیه که از احوال موجود بحث میکنه، به ما هو موجود و یسمى ایضا الفلسفه الاولى والعلم الاعلى. این دو تا اس و موضوعه، الموجود به ما هو موجود و غایته، اینجا شاهد بحثه. یک، تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها. خب این که روشنه، میخوام تمام موجودات حقیقی رو از غیر حقیقی تشخیص بدیم. چرا؟ واسه اینکه اصلا این ضرورت بود که ما رو کشوند به فلسفه. این یک. دو، معرفت العلل العالیه للوجود. دوباره چرا معرفت علل عالیه وجود؟ اینو از کجا ایشون دارن بیان میکنن؟ بعد ببینید، و بالاخص العلت الاولى التي الیها تنتهی سلسله الموجودات، خصوصا علت اولا، یعنی خدای متعال، که سلسله موجودات به خدا منتهی میشن. حالا ببینید، و اسماء الحسنا و صفات العلیا و هو الله عز اسمه. خب از اون ضرورت، از اون نحوه طرح ضرورت، آیا ما میتونیم بگیم آقا فلسفه اصلا میخواد اینا رو بحث بکنه؟ نه دیگه، فلسفه قرارش فقط بیاد ببینه آقا موضوع علوم چیه، آیا هستن یا نیستن، و این که ببینیم معیارهای وجود حقیقی چیه، معیارهای وجود وهمی و اعتباری چیه. این بود دیگه بیان علامه. آیا اینا ازش استخراج میشه؟ ببینید، حالا دیگه توی اسوار جلد 1 هم بیان همین بیان دیگه اون رو تکرار نمیکنم، نمیخونم، من بخوام بخونیم دیگه حوصله‌تون سر میره. حالا نهایه هم اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا هم همین طرحه، توی نهایه هم دقیقا همین طرحه. اونجا فقط نکته ای که داره اینه که یه خورده این یقین رو، یعنی برهان رو توضیح داره. حالا اونو میخونم انشالله براتون، اون بحثی که انشالله بهش باید بپرد. خب ببینید، آیا ما واقعا فلسفه رو برای این داریم سراغش میایم که بیایم بحث بکنیم ببینیم چه موضوعی هست چه موضوعی نیست؟ آیا همینه؟ یا این که بیایم مثلا اثبات بکنیم وجود موضوعات علوم رو؟ یا این که نه، اصلا فلسفه از اولش برای چیز دیگه‌ای وضع شده. ببینید، یه موقع هستش که یه فلسفه هست، بعد من میام نگاه میکنم به این فلسفه، خب این فلسفه به چی میپردازه؟ به اینا داره میپردازه. بعد میگم که، یعنی پسا علمی دارم کار میکنم، خب این فلسفه به درد این کار میخوره، به درد این کار میخوره، به درد این کارم میکنه، این خیلی خوب، بله. ولی خب آیا فلسفه از اول اصلا برای این اومد؟ اصلا برای این وضع شد؟ آیا اصلا انسان ها برای این پرداختن به بحث های فلسفی؟ یا نه. ببینید واقعش اینه، واقعش اینه که ما وقتی به تاریخ فلسفه مراجعه بکنیم از زمان تالس، حالا این آقایون غربی ها به تالس ختم میکنن، ولی خب حالا توی ایران باستان و توی چین و توی هند و اینها هم بالاخره فلسفه هایی بوده. ببینید ما اگر بیایم بررسی بکنیم اینکه مردم چرا رفتن سراغ فلسفه، دانشمندان چرا به فلسفه پرداختند، جواب اصلی که بهش میرسیم اینه که اینها سوال داشتن، اون هم یک سری سوالات بنیادین. میدونید چرا میگم سوالات بنیادین؟ به خاطر اینکه اگر نگیم سوالات بنیادین، خب اگه سوال داشتن از این که این آب مثلا چجوری بخار میشه، یا این آب که مثلا رو زمین میریزیم چرا بعد 2 ساعت نیست، خب این سوالات این گونه رو علم میتونه جواب بده. تجربه، علم یعنی همین ساینسی که غربی ها امروز میگن، تجربه و اینها میتونه به این بپردازه و ما رو مستقل میکنه، نیاز به فلسفه نداره. اما توی یه سطحی اگر سوال مطرح بشه دیگه از دسترس عوام علم تجربی و علوم اینگونه دیگه خارجه. خب اگر از دسترس اینها خارجه، در دسترس چه چیزی قرار داره؟ در دسترس عقل قرار داره. این رو دقت بفهمید. چرا در دسترس عقل قرار داره؟ ببینید این که اصلا چرا فلسفه اومد به سمت برهان؟ چرا با برهان نیومدن تجربه کنن؟ چرا نیومدن عرضم خدمتتون که آزمایش بکنن؟ ببینید سوال توی سطحیه. مثلا ببینید شما سوال رو ببینید، آیا انسانی که اومده تو این عالم آیا این غایتی داره یا غایتی نداره؟ اصلا این عالم که خلق، اصلا این عالمی که هست آیا داره به سمت خاصی حرکت میکنه؟ آیا غایت خاصی درون خودش نهفته است؟ یا اینکه آیا این عالمی که ما میبینیم همش در حال تغییر و تغییره، میبینیم امروز بچه مثلا اینجوریه، فردا یه جور دیگه میشه، درخت امروز این نهاله، پس فردا درخت تنومندی میشه و امثال این تحولات رو که ما میبینیم، آیا تغییر و تغییر لازمه این عالمه و آیا عالم دیگه ای داریم که ثابت باشه یا نه؟ یا ما که داریم تغییر میکنیم آیا جهت ثابتی هم داریم یا جهت ثابتی نداریم؟ یا آیا انسان سعادت داره؟ اگر سعادت داره اون سعادتش چیه؟ ببینید از قبیل این سن سوالات و اینکه آیا علتی داره؟ آیا اون علتش این رو برای هدفی آفریده؟ اگه علتی داره رابطه اون علت با این چیه؟ آیا این عالم خدایی داره؟ آیا این عالم کسی داره که اون رو داره تدبیر میکنه؟ ببینید این سوالات، این سوالات کلان، این سوالات بسیار حائز اهمیت. واقعش رو شما ببینید اینها بود که انسان رو به فلسفه کشوند. خب بعد که میایم تو ساعت فلسفه، اینو جلسه اول دوم اجمالا عرض کردم، وقتی میایم تو ساعت فلسفه با این سوالات مواجه میشیم، مشاهده میکنیم که خب این سوالات اگر بخوان جواب داده بشن، اصلا راهش این راه علوم و تجربه و حس و اینها نیست، درون خودمون هم نیست. راهش چیه؟ عقله. یعنی اندیشه باید کرد. چرا عقل؟ عقل که دارم میگم هم عقل فلسفی ها، عقل کلی ها و اون عقلی که با معقولات ثانیه فلسفی سر و کار داره، اون عقلی که اینگونه داره ادراک میکنه. چرا عقل؟ ببینید عقل به خاطر اینکه یک خصلتی داره، اونم اینه که به ذات اشیا میتونه پی ببره. اگر عقل به ذات چیزی پی ببره، حالا این باید مبانیش تثبیت بشه ها، میخوام فقط تصویر بیاد داره شما، اگر عقل بتونه به ذات اشیا پی ببره، اون وقت میتونه از دایره این زمان و مکان و از دایره پوسته این عالم بگذره و به عمق این عالم وارد بشه. لذا عقل میتونه از پس این کار بر بیاد، عقل میتونه به این سوالات پاسخ بده. توجه فرمودید؟ اینجا بود که این فلسفه با این سوالات و با این روش کم کم نضج پیدا کرد. شما ببینید این بحثایی که جناب افلاطون داره توی مجموعه آثارش، اصلا سوالاتی که داره بهش میپردازه، شناخت چیست، انسان چیست، سعادت چیست، ها، حقیقت این عالم چیست، این سوالات، این سوالات اینگونه. ببینید این سوالات رو شما هیچ راهی بهش ندارید، اصلا کسی دیگه ای نمیتونه به اینا بپردازه. لذا احتیاج به یک علمی داریم، احتیاج به یک علمی داریم که بیاد از این نحوه سوالات بحث کنه. سوالات جهان شمول، سوالاتی از عمق این عالم، از باطن این عالم که در دسترس حس و تجربه قرار نداره و فقط عقله که میتونه به اون راه پیدا کنه. اینه واقعش رو اگر ما بخوایم اینه. حالا اگر این ضرورتیه که ما رو به فلسفه میکشونه، اگر این ضرورتی که ما سوال داریم، ما مشکل داریم، ما تو این عالم ببینید، نمیگم فقط فلسفه به این، حالا اینو انشالله عرض میکنیم جلوتر، فقط فلسفه نیست که به این ساحت از سوالات میپردازه ها، شریعت و حالا شریعت معنا عام دیگه و دین هم به همین ساحت داره میپردازه. لذا ببینید فلسفه با دین یک هم افقی از حیث محتوا پیدا میکنه که این حالا هم افقی از حیث محتوا رو باید توضیح بدیم که چه تأثیراتی روی دین داره و فلسفه چه کمکی به دین میکنه و چه تأثیراتی روی فلسفه داره و دین چه کمکی به فلسفه میکنه. حالا اینو انشالله جلسات بعد هستم خدمتتون، اینو انشالله مفصل عرض میکنم. ولی حالا اونی که برای ما حائز اهمیت بود این بود که ببینیم آقا چرا ما واقعا داریم به فلسفه میپردازیم. خب به خاطر این ضرورت، این ضرورت و این سوالات بود که ما رو به ساحت فلسفه میکشونه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم بعد سوالات رو هستم خدمتتون. خب اگر ببینید ما این رو ضرورت آغاز فلسفه بدونیم و این رو از هم از حیث تاریخی و هم از حیث کاری که خودمون داریم میکنیم و چیزی که توی فلسفه داره به دست میاریم، یعنی هم فلسفه میخونیم میبینیم این سوالات رو ما داریم جواب میگیریم، هم به وقتی به تاریخ فلسفه مراجعه میکنیم عرضم خدمتتون که میبینیم که فلسفه اصلا تو این بستر شکل گرفته. اون وقت اگر این باشه، اون وقت این که فلسفه قراره چی کار بکنه خیلی برای ما روشن میشه. لذا ببینید شما با این سوال اگر بیاین سراغ فلسفه، اون وقت این خط، این خط که براتون خوندم از مرحوم علامه تو اصول فلسفه خیلی روشن میشه که چی؟ ببینید یک سلسله بحث‌های برهانی رو بکنید که غرض و آرمان نامرده را تامین نماید و نتیجه آنها اثبات وجود حقیقی اشیا، تشخیص علل و اسباب وجود آنها، چرا به علل رفت چون سوال داره از علتش، و چگونگی مرتبه وجود آنها، اینکه آقا این عالم بالاخره چیه، کجاست، کجا بودیم، کجا داریم میریم، تو چه مرتبه از عالم هستیم، آیا عالمی مافوق این عالم فرض داره، اگه مافوقه چرا مافوقیه، رابطه عالم مافوق با مادون چیه. ببینید این سنخ سوالات توجه دارین. و همچنین اون بحث خداشناسی رو که مرحوم علامه توی بدایه مطرح میکنن، اون وقت خیلی روشن میشه که ما چرا مرحوم علامه این سوالات رو بلافاصله تا فلسفه رو ترک کرده این سوالات رو مطرح میکنن. خب این هم از بحثی که میخواستم خدمتتون عرض کنم. خب میفرمان که فلسفه چه نسبتی با یونان داره. ببینید فلسفه حقیقتش اینه، خب این نحوه سوال اگر مطرح بشه و این سوالات اگر باشه، خب تلاش‌های عقلی حولش صورت گرفته. یکی عده از اونایی که راجع به این تلاش‌های عقلی صورت داده بودن کیا بودن؟ یونانیان بودن. خب زمانی که خب اسلام میاد و بعد مسلمین عرضم خدمتتون که می‌بینن ساحت‌های شر رو، می‌بینن ساحت‌های دین رو که به این بحث‌ها پرداخته، خب بالاخره تمدن اسلامی هم رشد کرده بود دیگه، آثار دیگه هم ترجمه میشه به فرهنگ اسلام. حالا اینو انشالله اگه خدا بخواد این متن‌های علامه رو راجع به کار فلسفی و عقلی و اینها انشالله تو المیزان میخونیم، ما انشالله تو دستور کارمونه اینها رو انشالله میارم ببینید با هم دیگه. بعد ببینید خب میبینن بعضی از اون بحثا که خب نمیخوره، اشتغالت داره، اشتباه داره، هم با شریعت سازگار نیست هم با دین سازگار نیست، اونها رو که پس میزنن، اونها رو اصلا اگرم ترجمه بشه محو میشه توی فرهنگ اسلامی، چون این هاضمه اسلامی نمیتونه عرضم خدمتتون که مباحثی رو که مخالف با قرآن باشه، مخالف با سنت باشه، خیلی خوب بیاد و پرورش بده و رشد بده. اگر باشه معمولا این فرهنگ اسلامی اینا رو حذف می‌کنه درون خودش. اما اون بخشی از فلسفه یونان رو که دیدن نه اتفاقا خدا رو داره اثبات می‌کنه، عالم ماورا رو داره اثبات، حالا مؤلفه‌هایی داره. حالا این من بعد یه جلسه ان شاءالله، حالا اینجا که نمیشه، ما باید یه بحث مشای ان شاءالله می‌خوایم راه بندازیم که اونجا تا توضیح بدیم که مثلا فلسفه که اومد تو عالم اسلام چی بود، چرا مسلمین رفتن سراغ این فلسفه و چه مؤلفه هایی داشتش که به کتاب و سنت میخورد. البته منطبق نبود، لذا دچار مشکلاتی میشن فلاسفه. حالا باید ببینید تا فلسفه اسلامی بشه بالاخره خون دل باید خورده. بنا ببینید با یه سری از دغدغه ها و یه سری از سوالات علوم غربی توی دانشگاه غربی شکل گرفته. خب ما الان با دغدغه های خودمون میبینیم که آقا به این علوم نیاز داریم، ما نتیجه جامعه رو بشناسیم، یه سری سوالاتی داریم. خب ببینیم اونا هم کار کردن، بعد میایم میرن سراغ اونم که اون مبناشون نمیخوره، چیشون نمیخوره، اینشون نمیخوره، روششون نمیخوره، اصلا سوالشون سوال ما نیست، ما این دغدغه رو نداریم. خب تو اون علوم هی جرح و تعدیل میشه، هی زد و خورد باید بشه، بیاد به فرهنگ اسلامی عرضه بشه، تا اینکه بالاخره اون چیزی که ما میخوایم عذاب در بیاد. این زمان میبره، کار یه سال، دو سال، سه سال، ده سال، 20 سال، حتی 100 سال، دو سه قرن هم نیست، اون ده ها قرن طول میکشه. خب مسلمین از اون استفاده میکنن، اون فلسفه رو میارن توی اسلام، دغدغه های خودشون رو تزریق میکنن و از کتاب و سنت، حالا اینو ان شاء الله عرض میکنیم، از کتاب و سنت مدد میگیرن، عقل خودشون رو رشد میدن. عقلی که توی اسلام به برکت کتاب و سنت داره رشد میکنه دیگه با اون عقل فلسفی یونان دیگه قابل مقایسه نیست. از اونم عرفان میاد کمک میکنه، کم کم این عقل رشد میکنه، این عقل فلسفی و این فلسفه رشد میکنه تا رسیدیم به اینجا. لذا ما یک ریشه هایی توی یونان داریم، چون اونا بالاخره خب حرفای حقی هم داشتن دیگه. یعنی حالا شما الان همین حرفای غربی ها هم همین جامعه شناسی الان میخونی، شما میبینید که آها یه سری دغدغه های درست، یه سری سوالات درست و یه سری حرف های درستی دارن. تعجب دارین. این از این. قبل یونان عرضم خدمت، ببینید غربی ها که میخوان فلسفه رو شروع کنن از تالس شروع میکنن، 2500 سال قبل از میلاد مسیح، بعد میارن میان جلو. عرضم خدمتتون که این یونانیان قبل از سقراط رو مطرح میکنن، بعد عرضم خدمتتون تا میرسه به سقراط و افلاطون و ارسطو که اینها یلین. حالا انشالله خدا روزی نکنه کتابا رو ببینید. حالا ارسطو خیلی به قوت افلاطون نیست، ولی خب افلاطون چون هم اهل خودش، اهل هم سقراط اهل مکاشفه است و اهل ارتباط با عالم ماوراء و اینها، خیلی خوب بیان میکنن و مسائل خوبی رو بهش میپردازن. بعد اینها دیگه هستن دیگه توی یونان و اینها قدری امتداد پیدا میکنن، ولی بعدش دیگه فلسفه کلا میاد تو ساحت ما، میاد تو دست مسلمین میفته، که بعدن حتی غربی ها اگر میخوان فلسفه بخونن از مثلا کتاب بوعلی و ابن رشد و امثال هم استفاده میکنن، تا اینکه اون کتابای یونانی رو پیدا میکنن، اونها رو ترجمه میکنن و دوباره یه الهاماتی از اونا میگیرن، یه راه دیگه ای رو توی غرب طی میکنه. و این اینه حالا ربط قبل یونان. قبل یونان رو عرضم خدمتتون، عرضم این بود که حالا اونها که خب تاریخ فلسفه نوشتن، خودشون رو گشتن، اما حالا این که تو ایران و عرضم خدمتتون که حکمت خسروانی و عرضم خدمتتون که امثال هم تو ایران هم بوده و توی هند هم بوده، توی چین هم بوده، ولی خب ما اینا رو خیلی حالا شاید یا باقی نم. شما ببینید سوالات فلسفی سوالاتیه که بشر رو میکشونه به این بحثا، نمیشه انسان انسان باشه و این سوالات براش ایجاد نشه، میکشونه. لذا عرضم این بود که حالا اونجا هم لزومی نداره، خب حالا این رسید به دست مسلمین و اومدن روی این کار کردن، ولی جای دیگه هم اگر اونها تفاوتی نداشت. البته اینم عرض بکنم، این حکمای سلاس، سقراط، افلاطون، ارسطو انصافا قدرن، شما پنجه در پنجه اینا که میافکنید میبینید که نه حرف دارن، صحبت دارن. لذا بود که شما میبینید نخبه های جامعه اسلامی به حرفای اونها اعتنا میکنن و مثلا امثال بوعلی، این بوعلی شخصیت کمی نیست، سرآمد افراد روزگار خودشه. بله خب این هم از یه خوردم خارج شد. خب سوال دیگه اگر دارین بفرمایید، اگر ندارین که ما بریم وارد بحث جدید بشیم. ببینید بحثی رو که الان میخوان بهش بپردازیم یک بحث بسیار حاضر، اونم راجع به چیه؟ راجع به اینه که مؤلفه ها و عناصری که در یقین وجود داره چیه؟ اصلا یقین چیه؟ اینو خواهیم با هم دیگه واکاوی بود. میدونید چرا؟ ببینید ما الحمدلله تا الان پایه های فلسفی رو که من علامه طباطبایی بررسی و بیان فرمودن دونه دونه بررسی کرد، مفصل هم بررسی کردیم. حتی اینا حالا شما میبینید جلوتر چقدر به کار میاد.
اصل واقعیت رو تثبیت کرد، اصل علم رو تثبیت کرد. عرضم خدمتتون که خودمون رو تثبیت کردیم، اصل اجتماع ارتفاع نقیض این رو تثبیت کردیم. حالا یه نکته دیگه که میمونه این بحث یقینه. چون رو بین مرحوم علامه توی همین مقاله نخست و مقاله دوم چند جا صحبت از یقین میکنه. ببینید اون اولش که ایشون میفهمه یک سلسله بحث‌های برهانی، این برهانی رو میگن، نمیگن چرا برهانی باشه. خب این برهان رو داشته باشید، اینو داشته باشید در دستتون. بعد میایم جلوتر، اون نکته سه آخر مقاله اول اینو خوندم برای چنان که گفته شد بحث فلسفی بحثی است که به اثبات عدم وجود عدم اشیاء پردازد. حالا یه کسی فرض کرد که بحث فلسفی درباره به موثر نشود، یعنی چی بحث فلسفی درباره به موثر نشود؟ یعنی نتواند علم قطعی به وجود چیزی به هم بزنه، نتواند علم قطعی، علم یقین. این علم یعنی اصلا فلسفه میخواد علم قطعی، میخواد به قطع به واقع برسه. توجه دارین؟ یه دونه اینجا میفرمان، یه دونه هم دوباره تو مقاله دو. الان چشمم نمیبینه کجای مقاله دو، ولی بهتون نشون دادم، یعنی این که بحث یقین رو مطرح میکنن. آها بله، خب هست. حالا الان چشم نمیبینه، همین اوایل مقاله دو هم بود اگه اشتباه نکنم. من انقدر خط کشیدم، یه چیزی مثلا 10 بارم خط کشیدم ولی الان چشمم نمیخواد. خب حالا سخت نیست خیلی، این عنصر یقین. ببینید این رو توی نهایه هم، ببینید توی نهایه چجوری بیان میکنن. توی نهایه رو اول ببینیم چجوری، اول بدایه رو ببینیم. توی بدایه مرحوم علامه توی بدایه اینجوری که به این تیزی بیان بحث یقین رو بخوان به چشم میارن اینجوری نیست. توی بدایه اگر شما نگاه بکنید اون یقین خیلی و یقین رو خیلی پررنگ نمی کنن. ولی توی نهایه اگر ملاحظه بفرمایید توی همون مقدمه که همین مقدمه است دیگه که اینو با هم دیگه خوندیم و بعد ایشون بعدش که تمام میشه و میفرمان که ما توی خطا داریم در ادراکاتمون، این عبارت رو دارن: فمستت الحاجه الى البحث عن الاشیاء الموجوده و تمییزها به خواص الموجودیت المحصله به ما لیس موجود. فرمان که خب باید موجود و غیر موجود، البته چه بحثی؟ بحثن نافین لشک منتجن للیقین، این تعبیر رو دارم. آقا ما حالا میخوایم از اینها بحث بکنیم، ما باید بحثمون یقینی باشه. این چه یقینیه؟ این رو باید صحبت بکنیم. الان حال میتونه بعد ببینید فعیل نهازن نو من البرس و ولذی یهدین و الا نفس اشیاء واقعیه به ماهی واقعیه و به تعبیر آخر ببینید بحثن نفس رو فیه الا استعمال برهان فإن قياس البرهانی هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. ببین ایشون میگه ما باید برهان استعمال بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه قیاس برهانیه که نتیجه یقینی میده. درست؟ پس ما یقین میخوایم. چی ما رو کشوند به برهان؟ یقین. درست؟ یه من چی عرض کردم اونجا توی مقاله یه؟ گفتم که ببین یه راه یقینه، یه راه همینه که بگیم چرا برهان داریم استفاده میکنیم. به خاطر اینکه موضوع روش خودش رو تعیین میکنه. شما به اون سوالات با اون نحوه موضوعاتی که مد نظر ما بود، اصلا الان دیدین دیگه بیان کردم، اصلا از راه حس و تجربه شما نمیتونید بشه پردازید، راهی نداری غیر از راه عقل. و عقل اگه بخواد بیاد چیکار باید بکنه؟ باید دلیل عقلی بیاد. دلیل عقلی چیه؟ صورت داره، ماده داره، ماده چجوری باید باشه، صورت چجوری باشه، میشه همین برهان. توجه فرمودین؟ خب اینم یه نکته. نکته بعدی، حالا ببینید یقین رو چجوری تعریف میکنن. کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع معینه. یقین چیه؟ یقین اون علم مطابق با واقعه، اون علم کاشف از واقعه. این تعبیرشون از یقینه.
درسته، این فرمایش فرمایش متینیه که آقا یقین که آقایون فلاسفه ما مطرح میکنن، این یقینی که میگن همون یقینه، یعنی علم کاشف از واقعه، یعنی علم مطابق با واقعه به این معنا. و علمی که صد درصد یعنی احتمال خطا رو میخونیم ان شاء الله، مؤلفه‌هاش رو میخوام دونه دونه خدمتتون عرض بکنم. ببینید بعضیا یقین رو لازمه علم میگیرن، یعنی علم داریم، علم میشه یقینی باشه میشه غیر یقینی باشه، خب ولی نه، توی فرهنگ اسلامی علم که میگن، یقین که میگن، فل واقع اگر علمی یقینی نباشه دیگه علم نیست. اینه بیان شما. حالا میخوام عرض بکنم، یعنی لازمه نیست. به تعبیر دیگه بخوام بگم، اصلا خود علم عرضم خدمتتون که بله تعبیری نوشته بودم، میخوام اون رو براتون بخونم که تعبیر خیلی خوب پیداش نمی کنم. حالا من این برگشت یه تعبیر نوشته بودم که تفاوت‌ها بیان کرده بودم، حالا خیلی هم سخت نیست. آن بله، برخی میگن یقین لازمه علمه، ولی این تعبیر رو دارم فیلسوف که علم حقیقی یقینه، یعنی علم اگر بخواد علم واقعی باشه، علم حقیقی باشه، حتما یقینی هم هست و یقین اصلا یعنی علم حقیقی. حالا این انشالله میخوام توضیح بدم. ببینید این بحث رو حاج آقا توی سال اول خارج‌نهایه مطرح کردن، توی این کتاب فلسفه تعاملات در فلسفه اسلامی هم مفصل فصل دومش اومده. البته یه خورده قلم سختیه توی این کتاب، ولی خب واقعیتش اینه که یکی از پایه‌های کار فلسفیه. و اگر کسی اینجا ببین، اینو ما خیلی بهش احتیاج داریم، هم برای مطالعه فلسفه خودمون و هم برای مواجه شدن با شکاکیت فلسفه‌های غربی و خصوصا بحث‌های معرفت شناسی. اصلا یک عنصر بسیار مهمیه که به تمامی بحث‌ها رنگ میده و شما روح کار برهان، روح کار شهود، روح کار معرفت شناسی اسلامی، اینا همش به این گره می‌خوره. لذا خیلی حائز اهمیته. حالا ما امروز شروع می‌کنیم. آقا فکر کنم یه 7-8 جلسه اون موقع ایستادم. خب ما دیگه اون تفصیل نمی‌خوایم بیان بکنیم. یه نکته. نکته دوم که می‌خواستم بگم، نکته بعدی که می‌خواستم بگم، اون اینه که حاج آقا یک روشی دارن که روش درستیه. یعنی از اون فوتای کوزه‌گریه که واقعا اگر کسی این رو یاد بگیره و بتونه این کلو پیاده بکنه، چند تا مسئله رو اگر اینجوری بتونه کار بکنه، میتونیم بگیم که شمع‌های اجتهاد فلسفی درش روشن میشه. یعنی اگر کسی می‌خواد متفکر بار بیاد و فیلسوف بشه، یه موقع از خواهی فلسفه بخوانیم ببینیم ما مثلا فلاسفه مثلا چی فرمودن. خب این همین روش متداول و این کارهایی که داریم میکنیم میشه، همین درس ها، همین بحث ها، بالاخره همین صدرا چی گفته، علامه چی گفته، اینا خوبه. اما یه موقع هستش که نه، ما با توجه به این ضرورتی که جامعه داره ما رو به اون ضرورت میکشونه و اون نیازی که امروزه به فلسفه و عرضم خدمتتون که در علوم انسانی و سایر رشته‌ها داریم و باری که انقلاب از فلسفه توقع داره بخواد انجام بگیره، احتیاج فیلسوف داریم. فیلسوف چقدر؟ فیلسوفی که بتونه بیاد وارد بحث بشه، بحث بکنه، بالوپایین بکنه، اون وقت حرف نهایی رو هم بزنه. خب اگه بخواد این اتفاق بیفته، این کاری که حاج آقا انجام میدن که رویه تاریخیه که ایشون در پی گرفتن، خیلی حائز اهمیت. یعنی یک جور روش شناسی کار فلسفی و یک جور روش شناسی تحقیق فلسفی هم هست.
ببینید من حالا این شاید وقت بگیره چند دقیقه، ولی خب این به نظرم خیلی حائز اهمیت توی کار فلسفی، خصوصا اگر ما بخوایم با مسائلی که مستحدثه و تازه داریم باهاش مواجه میشیم بخوایم اینها رو حل بکنیم به اونها بپردازیم. ببینید حاج آقا روشی دارن. ببینید اینکه ببینید باید تاریخچه بحث رو دید. میدونید چرا؟ بخاطر اینکه الان مثلا ما بخوایم متن صدرا رو بفهمیم، خب متن صدرا ببینید خیلی خوب بخوام بگم متون فلسفی یه جور دیالوگ بین خود فلسفه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید صدرا که داره مثلا اسفار رو مینویسه، داره ناظر به یک سری از افراد مینویسه. داره ناظر به بوعلی مینویسه، ناظر به شیخ اشراق مینویسه، ناظر به مکتب شیراز مینویسه. هر کدوم از کلماتش معنی داره. خب ما چه موقع این معنی رو میتونیم درک بکنیم؟ چه موقع میتونیم تغییرات رو خوب بفهمیم؟ ببینید ما دو تا مشکل مواجهیم تو خوندن متون. یکی اینکه بعضن اینه که خب معانی رو میایم اون چیزی که متن میگه رو میایم بر اون معانی ذهنی خودمون حمل میکنیم. مثلا گفته واژه انتزاعی، گفته واژه اعتباری، خب گفته مشهورات. الان من از مشهورات چی میفهمم؟ همون رو میام میگم خب متن فلسفی اینو گفته، یا اعتباری میگه این همینی که من میفهمم داره میگه. ولی خب ببینید اگه ما بخوام بفهمیم مثلا اعتباری که مولانا صدا داره به کار میبره به چه معنی، انتزاعی که داره به کار میبره به چه معنی، باید چیکار بکنیم؟ اولا بیایم ببینیم خود استعمالات مولانا صدا رو ببینیم که آقا این اعتباری رو که داره به کار میبره تو کل استعمالات مولانا صدا رو کتاباش ببینیم. این یه جا تعریف کرده، یه جا قید آورده، یه جا بیان کرده. این کار اول. همون کاری که تو پایان‌نامه اینا مرسومه، چیز سختی نیست. کار دومی که خیلی حائز اهمیته اینه که ببینیم ملا صدرا اصطلاح رو ناظر به کی و چرا و با چه ریشه هایی داره استفاده میکنه. مثلا اگر شیخ اشراق این رو به کار برده چه معنی اشباه کرده اون شیخ اشراق؟ بعد صدرا که حالا میخواد بیاد ناظر به شیخ اشراق بنویسه، اینو داره چه دستی میزنه، چه تغییری داره درش ایجاد میکنه؟ حالا ببینید توی یه بحث فلسفی، توی یه مسئله فلسفی، لذا دانستن تاریخچه خود مبحث خیلی حائز اهمیته. آقا مثلا بوعلی این کارو کرد، چرا چند تا قید گفت، چرا این چند تا قید رو گفت، این کار فلسفی. بعد میایم تو خواجه میدیم دست میخونه، خب چرا خواجه این کارو کرد، یه کار فلسفی. چه بعدی ها دوباره دست دادن، چه مشکلی دیدن بعدی ها دست دادن، دوباره کار فلسفی تا میرسیم به الان. بعد اون وقت شما این رو که وقتی دیدی این کار مرسومه ها، ولی چیزی که حائز اهمیته اینه که ما بدونیم متون ناظر به همه توجه داریم و این رو باید درد بکنیم. چرا؟ چون میدونیم از چیمونه. مثل اون که الان من که میخوام کتاب چیز بنویسم، خب میگم آقا مرحوم علامه طباطبایی اومده مثلا تو ارمیزان تره، اول ارمیزان رو میرم میبینم، میرم کتاب آقای مطهری رو میبینم، کتاب مثلا آقای مصباح رو میبینم، کتاب آقای جوادی رو میبینم، حالا دست به قلم میشم نظر خودم مینویسم. من توی این بستر دارم فکر میکنم دیگه. لذا برای اینکه حرف من خوب به بار بشینه، تفاوتام خوب در بیاد، باید حرف اونام قبلش فهمیده بشه. این تو متون فلاسفه ما خیلی شایعه، خیلی شایعه و یکی از شاهکارهای حاج آقا و این احاطه. البته خب کار سختی ها، کار بسیار سختی. آقای بروجردی هم رحمه الله میدونید که این رو حاج آقا فرمود که ما از استاد اونای مددی به آی مددی، از آی سیستانی و آی سیستانی از آی بروجردی برنامه‌ریزی کنیم و خیلی توی فهمیدن متونی روش خیلی کمک کنه. حتی کار خیلی سختی، یعنی این رو باید التفات پیش داشته باشیم. حالا این با این روش حاج آقا این عرضم این بود که حاج آقا یه حوصله‌ای می‌کنند و به صورت مفصل میان چون بحث های اهمیت ها، یعنی ما حالا یه بحثی هستش، حالا دو تا آدم جمله رو یه خونه این بر بشه اون بر بشه طوری نمیشه، ولی یه بحثی که یقینه و این پایه فلسفه شما رو داره. میبینید اصلا قراره ما به یقین برسیم، خب این یقین رو باید بشناسیم، باید مؤلفه هاشو بدونیم، بعد اشکالاتی که وارد میکنن رو، چون میدونید به این یقین کلی اشکال وارد میکنن، غربی ها کلی بهش اشکال، باید اینها رو ما خیلی چشممون تیز باشه. لذا ما یه قدری به این بحث میپردازیم، تقریبا فکر کنم امروز ما رو که در بر میگیره، جلسه بعد هم یه مقدارش رو شامل میشه. ولی خب حوصله کنید، این بحث حائز اهمیتی، خیلی بحث. ببینید حقیقتش اینه که ما اولا این نکته رو بگم، این بحثی که ما میخواییم اینجا بکنیم در قضایای در علم حصولی و علم حصولی تصدیقی توجه داریم، یعنی بحثمون روی تصدیقه، تصدیق، یعنی چه تصدیقی تصدیقیت میشه؟ الان تصورات رو بس نده. این نکته نکته دومی که ببینید، ما بالاخره کلن تو کار علمی داریم از تصدیقات استفاده میکنیم دیگه. استدلال که میشینیم چیکار میکنیم؟ صغرا، کبرا، نتیجه، تصدیق اول، تصدیق دوم، نتیجه، تصدیق اول، تصدیق دوم، نتیجه. یا اینکه تو کار علمی یعنی اینکه از تصدیقات قبلی به تصدیقات جدید میرسیم. درسته؟ ببینید مثلا ما تصدیق ها میتونه تصدیق های مختلفی باشه. مثلا تصدیق میتونه جدلی باشه، میتونه سفسطی، اینا رو خوندیم توی منطق دیگه، میتونه برهانی باشه، میتونه سفسطی باشه. حالا این چیزی که ما خواهیم بپردازیم اینه که خب کدوم یکی از اینا یقینی هم و کدوم یکی از اینا مؤلفه های یقین رو داره؟ اصلا مؤلفه های یقین چیه؟ این بحثی که میخواهیم بهش ببینید واقعش رو هم اگر بخوام این رو هم رو عرض بکنم بد نیست. اینو مرحوم علامه هم توی جلد 5 المیزان دارن، انشالله این رو هم با هم دیگه میخونیم اگر حوصله داشته باشین، این رو هم انشالله با هم دیگه میخونیم. تاریخ فکر فلسفی در اسلام، اونجا یه بیانی داره مرحوم علامه، اون هم یکی ببینید فلاسفه بخشه علمای اسلام اگرچه با فلاسفه بعضا مخالفت کردن به خاطر برخی از نتایجی که احساس میکردم با منطق شرعی نمیسوند، ولی هیچ وقت با منطق مخالفت نکرد. چرا؟ چون این منطق قالب‌های فکریه و منطق خودمونم ارسطو هم اگر گفته کشف کرده، ما خودمون هم اگر بیایم با رو پایین بکنیم خب همونها رو میابیم، به همونها میرسیم. حتی ببینید مثلا غزالی یا فخر رازی، اینهایی که با فلاسفه مشکل دارن و به فلاسفه اشکال میکنن، اینها رو اگر شما ببینید اینها با منطق مخالفت نکردن. تنها کسی که با منطق مخالفت کرده در تاریخ اسلام ابن تیمیه است. البته من شنیدم این دوستان تفکیکی هم که حالا شاگردان ارزم خدمتتون بزرگ مکتب تفکیک که همه آقای مشاهده ایشونن، میرزا مهدی، شاید میرزا مهدی اصفهانی هست، من شنیدم بعضی جا با منطق مخالفت کردن ولی بعد دوباره منطق رو میپذیرن. حالا ما نوبه تنها کسی که مخالفتی ابن تیمیه، ابن تیمیه هم با برهان، با دلیل میخواد بیاد دلیل رو رد بکنه، با دلیل میخواد بیاد آقا منطق رو درد نمیخوره. چرا دلیل میاره؟ خب این دلیلی که داری میاره، خب این دلیل مادهی داره، صورتی داره، خب این هم همینه دیگه. شما آخره با استدلال که نمیشه زیرا به استدلال زن، چون حجیت اون استدلال خودت هم زیر سوال میره، اینو التفات نداره، خیلی عجیبه. عرفا هم حتی با استدلال به این معنا مخالفت نکرده. فقط یه جا ما داریم که عرفا میدونید اگر عقل رو نقل میکنه عقل تاریخیه، نه عقلی که مثلا عقل منور رو که خودشون تثبیت میکنن و عقل اگر رشد کرده باشه و بتونه به اون معانی عالی عرفانی هم دست پیدا بکنه، همین کاری که تو عرفان نظری خودشون عملا دارن انجام میدن، اون رو هم اتفاقا تثبیت میکنه. حالا ببینید این عقل تاریخی رو یه جا فقط ما داریم، یه متنی که ظاهرا توی عرفای بزرگ که مثلا با عقل و اصل عقل مخالفت کرده که تمهید بیان میکنه، اونجا علامه حسن زاده که مثلا درس فرمودن فرمودن که خب این حرفا دیگه با استدلال که نمیشه زیرا به استدلال بزن، یعنی داره دلیل میاره برای اینکه خب استدلال به درد نمیخوره، خود این استدلال و خود این دلیل، اینکه کار رو جلو نمیبره. توجه دارید مثلا با منطق مخالفت نشده و با این بحث یقین مخالفت نشده، اینکه آقا ما دنبال یقینیم، دنبال علم یقینیم، علم مطالبه چرا عرض می‌کنم. خب ببین حاج آقا حالا توی این کار تاریخی که دارن میکنن اولا یه چند تا این خورده نکات این گونه رو عرض میکنن، من اینکه حالا یه جمله از ارسطو نقل میکنن که خب اگه ما بخوایم به واقع برسیم احتمال خطا هم در راه نباشه، باید از برهان حرکت کنیم. یعنی ما اصلا چرا اومدیم سراغ برهان؟ بخاطر اینکه ما خواستیم به واقع برسیم و میخواستیم به واقع به لحظه یقینی برسیم. خب اصلا پس چرا برهان شکل گرفت؟ چرا برهان اومدن مطرح کردن آقای منطقیون؟ به خاطر اینکه می‌خواستن به واقع برسن، می‌خواستن به شراخت واقع برسن، یعنی به یه سری از گزاره‌هایی برسن که 100% واقعو داره گزارش می‌کنه. و مطابق با واقع، ضرورتاً مطابق با واقع. حالا این عرض می‌کنید دلتا ضرورتاً اینجا یعنی چی؟ لذا ببینید چیزی که ما رو به برهان کشون، یقین، چیزی که ما رو به برهان کشون، چون می‌خواستیم به خود به سوق واقع برسیم، می‌خواستیم به یه علمی دسترسی پیدا بکنیم که مطابق با واقع باشه، درسته؟ خب حالا اگر بخوایم ما به یک علمی برسیم که مطابق با واقعه، ما چه موقع میتونیم بگیم این علم مطابق با واقعه؟ اصلا چه موقع میتونیم بگیم علمه؟ این مطابقتش دیگه تکون نمیخوره، 100% مطابقه. چه موقع این رو میتونیم بگیم؟ ببینید هر موقع ما تونستیم به این برسیم که این علم 100% مطابق با واقعه، اون رو بهش میگیم گرم. حالا میگه مؤلفه‌هاشو میخوام بگم که چجوری این یقین شکل گرفت، یعنی از کجا پدید اومد. ببینید پس چی شد؟ ما خواستیم به واقع برسیم، علم اومد این وسط حائل شد. خب الان اون بحث شغل و اینها رو بذاریم کنار، الان ما داریم کار ذهنی میکنیم، کار عقلی داریم میکنیم، یعنی تو ساعت علم حصولی. ببینید ما میخواستیم برسیم به اینکه واقع چیه. خب علم حصولی داشتیم، چه موقع این علم حصولی 100% مطابق با واقع و دیگه خطا نداره؟ وقتی این اتفاق افتاد برای علم حصولی، این آقایون ازش تعبیر میکنن به یقین، و به تعبیری بهش میگن یقین نفس الامری، یقین ضروری، یقین لابدی. در مقابل چه یقینی که آقای مطرح میکنن؟ در مقابل یقین روانشناخت. یقین روانشناخت چیه؟ یعنی ببینید این که الان این یقین برای من هست، مثلا این قطع قطع رو دیدین دیگه، قطع بحثش رو تو مباحث اصولی میگه که آقا از پریدن پرنده روی مثلا درخت ما بفهمیم که الا علا و دکم الله. ببینید این الان برای خود اون شخص یقین داره، ولی حالا میگیم انشالله که این یقین رو اگر خوب بشکافه ببینید یقین، یقین نفس الامری نیست. این حالا این چیزی که حالا همش بپرسیم. ببینید لذا یه ادبیاتی شکل گرفت به اسم یقین نفس الامر، یقین حقیقی، علم حقیقی، علم واقعی، که این همون علم و معرفت راستینه. ببینید این دو تا حیثیت داره. پس ببینید با توجه به این تعریفی که ما کردیم، الان این یقین، این علم حقیقی دو تا حیثیت داره. از یه حیثیت وصف عالمه، از یه حیثیت اعتقاد مطابق با خارجه، واقع نماست، ارتباط با خارج داره. یادتونه جلسه قبل داشتم علم حضوری رو میگفتم، دارم علم حضوری هم یه خصلت اینجوری داره ها، از یه سو علمه، از یه سو بسته خود خارجه. حالا اون رو بذاریم کنار، حالا یقین رو ببینید، علم مطابق واقع رو ببینید، علم حقیقی رو ببینید، معرفت حقیقی رو ببینید. از یک سو ارتباط با عالم داره، از یک سو ارتباط با واقع داره، درست؟ لذا ببینید تو یقین روانشناختی این بعد دوم که ارتباط با واقعه تأمین نمیشه، مگر اون حالت روانی و نفسانی اینها هست برای شخص، اینو ما ممکن نیستیم، درست شما؟ حالا اینو من میگم بعدا شما اینو فکر ببینید. این ما متاسفانه یه سری از بحث ها توی اصول بد منعکس شده، توجه دارید؟ ببینید آیین اصولیون خب با توجه به اینکه قطع رو حجت ذاتی میدونن و دیدین دیگه اون بحث ها رو، و اینکه قطع قطع هم حتی حجته و حجیتش ذاتیه، اینها بعضا بعضی جاها تنه زده به تنه این بحث ها آیین فلاسفه و دچار مشکلاتی شدن آیین. مثلا ببینید چی میگن، مثلا برای اینکه داعشی ها رو دیدین دیگه، یعنی اینا خب به بهش نمیرن، چطور؟ میگن که خب میگیم قطع داره به اینکه اگر مثلا شیعیان رو بکشی میره بهش، شما قطع هم که میگیم حجتی حجتی ذاتیه، اینو میگن آقایون دیگه. میگن که نه اینجا در مقدمات قطعش فتور داشته، اونجا اگر ما تو مقدمات قطعش اگر ببینیم اونا هم قطعیه برداشت برجه داریم. اینو خب توی فرهنگ سنی بوده، روش کرده، دیده قرآن اینو میگه، اینا هم دارن اینو میگن، گفتن و گفتن و گفتن و گفتن تا اینجوری این آقای کلام بکشه، اعتقاد داره به اینکه میره تو بهشت. خب سوال، حالا آیا واقعا این شخص اگر این باشه میره به بهشت؟ یا یعنی خدا به دادش تشکر بکنه که آقا حالا تو بهشت هم نمیفرستمه ولی عذابت هم نمیکنم چون تو قطع داشتی. اون جایی که قطع توی حجیت دارن بررسی میکنن یه خلل‌های اینجوری کار داره، خود آیین هم بعدن اتفاق داره. اون بخاطر اینکه این بحث‌های فلسفی و این بحث‌های معرفت شناختی که پشتوانشه دارم خوب توی اصول مطرح نشده و این که اصلا باید بررسی بشه چرا جناب شیخ انصاری از قطع شروع میکنه، چرا اینجوری بحث رو میزنه پی میریزه و اینکه چه خلل‌هایی داره و چه کارهایی باید انجام بشه. اون جای خودش اینا تو اصول. من خواستم یه تنبه بدم بهتون، یعنی اینکه این بحث اگر خوب روشن نشه دچار یه سری مشکلات جدی میشیم تو بحث‌های شرعی و تو بحث‌های دینی. بذار خیلی پایه مهمه اینو خیلی جدی بگیریم، هم تو بحث‌های معرفت شناختی و بحث‌های فلسفی و هم تو بحث‌های شرعی اون دچار بشه. بذار اینو خیلی خوب دقت کنید. خب ببینید پس الان ما چی گفتیم؟ گفتیم که آقا علم اومدیم شکافتیم، یقین رو بیان کردیم، علم مطابق با واقع رو بیان کردیم و گفتیم دو تا سویه داره، یه ارتباط ممن، یه ارتباط دو بس و خارج. ازا صرفا حالت نفسانی نیست. حالا میخوام اینو با هم باز بکنیم ببینیم که چجوری حالت نفسانی کنن. ببینید حاج آقا شروع میکنن تاریخچه بس رو گفتن. تاریخچه خوبیه، یعنی اینو حالا اگه اجازه بدیم ما یه خورده بخوایم عیبی نداره اینا رو من بگم، خوبه براتون ببینید. هم یه کار اجتهادی فلسفیه، هم اینکه قوت میبخشه میفهمید حرفا رو اون وقت میفهمید. ببینید حاج آقا اول نظر افلاطون رو میگن، بعد میان سراغ ارسطو یه تکمیلی میکنه بحث رو، بعد فارابی، بعد بوعلی، بعد خواجه، بعد نظر مختار. البته نظر مختار رو دوباره نظرم حقش ادا نشده واقعا تو کتاب، یعنی ما که سر درس بودیم اولین جایی بود که اصلا حاج آقا که اینو بیان فرمودن خیلی خودم به وجد اومدم صادقانه بخوام، یعنی اصلا یه لذتی به ما دست داد که چه اقتداری داره فیلسوف و چه اقتداری داره فلسفه که این مونه میاد این مشکل رو حل میکنه. خیلی اون بحث، خیلی بحث، یکی از بحث اوج حاج آقا بود. ببین حاج آقا بحث از افلاطون تو رساله تئتئوس شروع میکنه. میدونید رساله های افلاطون معمولا دیالوگ دیگه، یعنی طرفش معمولا یک طرف سقراطه. حالا این رساله ها سه تا بخش داره، بعضیا میگن اوایل سقراط واقعا سقراط حقیقیه، سقراط نیست، بعد سقراط یه خورده کم رنگ‌تر میشه خود نظرات خود افلاطونه، اون سقراط های نهایی خود افلاطونه به تمامه. حالا جالبه این حکمت، این بحثای افلاطونی بحثای جالبیه. حالا اونجا توی رساله تئتئوس که رساله شناخته و اینها، ببینید خیلی از بحثاش اونجا جامعه افلاطون تعریف میکنه، یه بحثی میکنه راجع به اینکه علم حقیقی چیه، این که من چیزی رو میدونم یعنی چی، اصلا علم یعنی چی. توجه دارید اونجا مؤلف های علم حقیقی، حتی خب دیالوگه اینا خورده سخته، باید یه خورده انس بگیره با متنهای افلاطون. اونجا مؤلف های معرفت حقیقی رو سه تا چیز میشماره افلاطون. اولش اینه که اعتقاد یا تصدیق باشه، تصدیق باشه، یعنی که اگه تصدیقی نباشه خب این علم نیست. علم چه موقع مطرحه؟ به اینکه آقا من میگم الف به است، تصدیق باشه. دومیش این که صادق و حق باشه. اصلا معرفت یعنی چی؟ یعنی اعتقاد صادق و مطابق با واقع، پندار درست. الان من اگر واقعا یه چیزی رو اشتباه فهمیده باشم، واقعی داشت مرحوم مظفر، البته مرحوم مظفر اونجا یه گیری داره ها، اونجا یه خللی داره تو منطق مظفر، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، ایشون اونجا که میاد بحث میکنه میگه جهل مرکب که علم نیست، اگه خاطرتون باشه اونجا آیه ها فیاضی حاشیه خوبی میزنه که علم آقایون به مراتب مختلفی به کار میبرن و بخوام حقیقت علم رو اگر ببینی، بله حقیقت علم جهل مرکب نیست. ببینید لذا باید صادق و حق باشه. اگه یه چیزی مطابق واقع نباشه، مثلا من اعتقادم به اینه که خدا جسمانیه، معاذالله، خب آیا اینو میتونم بهش بگم معرفته با اینکه واقع این نیست؟ آیا بهش میتونم بگم این علم واقع، این علم به واقع؟ خب علم به واقع نیست که. پس مؤلفه دوم چی شد؟ اینکه صادق و حق باشه. مؤلفه سوم چیه؟ مؤلفه سوم اینه که اعتقاد صادق و مطابق با واقع باشه، اما آیا هر اعتقاد صادق و مطابق با واقعی رو ما میگیم علمه؟ مثال بزنم، سوال بزن. ببینید مثلا این که الان من عرضم خدمتتون که مثلا مرجع تقدیری دارم، مثلا مقام معظم رهبر، خب ایشون مثلا فرمودن که شریعت فلان حکم داره، خب منم چون مقلد ایشونم میگم که خب بله دیگه شریعت فلان حکم داره. حالا گیریم که تو لوح محفوظم واقعا این حکم شرعی باشه، آیا میتونم من بگم من علم دارم به این حکم؟ من میتونم بگم آیا اینجا صدق علم میکنه؟ میتونیم بگیم واقعا علم این؟ یا اینکه اینجا صدق علم نمیکنه میتونیم بگیم علم؟ یا ببینید قاضی مثلا فرض کنید متهمی رو آوردن، خب این قاضی که خودش ندیده مثلا این کشته یا نکشته، یکی میاد میگه آقا این کشته، دلیل میاره فلان و اینا، بعد یکی دیگه میاد احساسات قاضی رو برمیانگیزه، تعبیری که خود افلاطون داره، بعد قاضی حکم میکنه که پس این نکشته، دست برقضا طرف نکشته، تو واقعش طرف نکشته، آیا میتونیم بگیم اینجا قاضی علم داره به اینکه این شخص اون رو نکشته؟ آیا اینجا میتونیم بگیم علمه یا اینکه نمیتونیم بگیم علمه؟ درست شد؟ پس ببینید اولا باید تصدیق باشه، ثانیا تصدیق یا پندار میتونه مطابق با واقع باشه، میتونه غیر مطابق باشه، ما میگیم باید مطابق باشه. سومیش این که پلیسی با یه بیانی همراه باشه، وگرنه همینجوری که آقا چون اون گفت من میگم، آیا میتونی بگیم این علمه؟ که علم نیستش. حالا اینو جلوتر بیان میکنیم چرا علم نیست. حالا اینو باید بگیم چرا اینجا علم نیست، اون چیزی از روی تقلیده اینجا علم نیست، هیچ وقت کاشف از واقع نیست، نمیتونه باشه. اون که بخواد ضرورتاً مطابق با واقع باشه این نیست، این ضرورتاً مطابق با واقع نیست. لذا یکی دیگه اگه بیاد حال قاضی رو به چرخونه دوباره یه فتوای حکم میده، توجه دارین؟ یا اگه آقا مثلا فردا فتواش عوض شه که آقا مثلا چه مثلا گوشت خرگوش مثلا حلاله، الان آقا فردا بگه حرام، اینم تغییر میکنه، توجه دارین؟ لذا این علم ضروری بطی که نشه بهش دست نیست، این سوء واقع رو بیان نمیکنه، این نرسیده هنوز به واقع. درست شد؟ خب این از این. لذا ببینید حالا امروزی ها این رو تعبیر چند دقیقه دیگه تمامش میکنم، ببخشید دیگه حد تو کشید نظرت، این افلاطون رو بگیم تمام بشه. ببینید لذا اونی که حائز اهمیته امروزی ها تعبیر میکنم به چی؟ به باور صادق موجه، یعنی مبرر داشته باشه، یعنی یه چیزی داشته باشه که بیاد بگی بابا اینو که حالا هست دیگه حتما صادقه، دیگه نمیتونه صادق نباشه. این سومی، این شرط سوم میخواد اینو بیان بکنه. بعد حالا اینکه این سومی چیه، اینکه این سومی چیه، چند تا بیان میکنه که آقا اون چیه که باید با این گزاره صادق همراه بشه تا علم بشه. میگه بیان و توضیح لفظیه، اینو نمیپسنده. عناصر اصلی شیء شناخته شده است، مثلا همین جنس و فصل و این عناصر اصلیش، اینم نه. ایشون میگه شناخت ممیزات اشیاء، اینم بیان میکنه، ولی اینم خودش خیلی راضی نیست، یعنی که بدونیم این فرق این با اون چیه، ممیزات و اینها. حالا با هم دیگه متن رو میخونیم ببینید اجمالش چی شد. پس نظر افلاطون چیه؟ حالا افلاطون و ارسطو، حالا سقراطی که در دل افلاطونه دیگه، که معرفت یعنی اعتقاد صادق همراه با بیان، اعتقاد صادق همراه با بیان. یکی دو تا متن بخونیم با هم دیگه و این باشه. پس این تا ته افلاطون، ان شاء الله جلسه بعد ارسطو رو میگیم، بوعلی رو، فارابی و بوعلی رو میگیم و بوعلی خیلی نظرش خوبه، بعد خواجه رو میگیم، یه اشکالی به خواجه میکنیم، بعد نظر حاج آقا و تحلیل نهایی رو میگیم که بیایم خودمون تحلیل بکنیم ببینیم که آقا یقین اصلا کی به دست میاد، بعد یقین که به دست بیاد چجوریه، یعنی نسبت ما با واقع میتونه تعمیم بکنه این دیگه خطا نداره یا نه. ببین اینو اگه ما تصویر بکنیم، یه چیزی شمه های تو چیز اومدیم ما توی شهود عقلی و بحث شهود بیان کردم خدمتتون. خب یه چند تا متن بخونم از رساله اعتبروس، یکی به کتاب حاج آقا میشه صفحه 87 که ایشون عرضم خدمتتون که از جلد 3 آدرس داره، جلد 3 صفحه 1449. تئوس: سقراط، شاید علت خطای ما این بود که گمان کردیم در مرغدان همه مرغ‌ها شناسایی هستند. بهتر آن بود که میگفتیم بعضی از آنها شناسایی هستند. یعنی ما الان توی مرغدان یه حالا این بالاپایین چه میگم جان، به یه چیزی مثلا رسیدیم، بعد این ما 10 تا مرغ اینجوری نیستن. خب حالا رسیدیم، خب این مطابق با واقع نبود. آیا نسبت به اون 10 تا علم داشتیم؟ اون گزاره اول ما علم بود یا اینکه جهل بود؟ همینو داریم میگیم، این جهله. میگه بهتر آن بود که میگفتی بعضی از آنها شناسایی هستند و بعضی نادانی، و کسی که برای گرفتن یکی از شناسایی ها دست میازد گاه شناسایی به چنگش میاد و گاه نادانی. یعنی میتونه پس این علم نشد، شد جهل. درست؟ این یه مد که این چی... اینو چی رو توضیح میداد؟ اینو شرط دوم که باید صادق و حق باشه، اینکه اعتقاد دستی هم باشه روشنه دیگه. این یه مد. حتی برای اینکه ببینید علم حقیقه همون تصدیق هم هست، صفحه 85 متنی داره، یه بیان خوبی داره سقراط. این حالا تصدیق بودنش این رو ببینید، یعنی برای شرط اول. تئوتئوس: بقیده تو تفکر چیست؟ سقراط: گفتگویی است که روح با خود میکند درباره چیزی که میخواهد به کن هان پی ببرد. حتی من مردی نادان هم آنشو درباره تفکر میتوان گفت، سخن مردی نادان نیست، ولی به هر حال بقیده من روح در حال تفکر کاری نمیکند جز اینکه از خود میپرسد و خود پاسخ میدهد و اون پاسخ حالا میپذیر رد میکنه و به نتیجه ای میرسند. لذا ببینید، از این رو میگویم پنداشتن نوعی سخن گفتن است و پندار سخنی است. ببین یعنی ما با خودمون که داریم صحبت میکنیم، کی ما از این کی میشه میره در مقابل یه چیزی میگیم که خب این درخته مثلا سبزه، این درخته فتوسنتز داره، این درخته این چوبش به این درخت میخوره، این اینجا مطرح میشه. یعنی تو هیته تصدیقات اینو میخواد بیان بکنه. ببین شما در مورد یه چیزی یه حکمی میکنید، حالا اینکه علم تصوری علم هست علم نیست، مطابقت درش مطرح مطرح نیست، این یه بحث دیگه از جای خودش باید بهش پرداخت. درست شد؟ این دومی. معرفت شناسی الان به این نمیپردازه، ولی خب اونم باید بحث کرد. یعنی اونم اینکه البته عرض کردیم ما توی عقل تحلیلی اگر خاطر دوستان باشه، ما گفتیم که چگونه مبرر صدق مفهوم میاد. حالا اینو اشاره توی رساله توی مقاله سوم هم داره، اینو ان شاء الله بهش میپردازه. برای فقط این که الان این رو ببینید که اورده بحث رو میاره رو تصدیق. این نکته دوم. نکته سوم راجع به اون چیزه، راجع به این که باید علم اگر بخواد باشه باید بیان داشته باشه. حالا تو باید ببینید چه باید بکنیم. حالا شما اجمالا ببینید، ببینید سقراط، پس اگر کسی در قضات دادگاه، چون یه موقع یه قاضی نبوده، یه قضات بودن نبوده چیزی، در قضات دادگاه در مورد واقعی چنان اعتقادی پدید آورد که تنها شخصی که آن واقعه را به چشم دیده است آن گونه اعتقاد میتواند داشت، و قضات هم بر اساس این اعتقاد که از راه شنیدن در آن پدید آمده است داوری کنند، اگر داوری ایشان نیک و درست باشد باید گفت که آن قضات بر اساس پنداری درست بیان که شناسایی یافته باشند داوری کردند. میگه چند نفر میان احساسات قاضی را تحریف میکنند و قاضی این حکم رو میده، این حکم هم دست در قضا مطابق با واقعه، یعنی داوریش درسته. ببینید آن رو ببینید، عبارت ببینید، باید گفت آن قضات بر اساس پنداری درست، یعنی تصدیقشون درسته مطابق با واقعه، بیان که شناسایی یافته باشند. پس یعنی پس شناسایی نیست، علم نیست، پس معلوم، این عبارت آخرشه، پس معلوم میشوند شناسایی غیر از پندار درست است. صرف این که آقا شما یک گزاره مطابق واقع داشته باشی، اینو نمیگن علم. توجه دارید، این رو نمیگن علم. لذا بیان میخواد، بیان موجه میخواد. حالا اینو انشالله جلسه بعد بهش بفرمایید. ببخشید یه چند دقیقه طول. حتی ما یه ساعت کم مونه. حالا یه ساعت رو اگه باشه خیلی بیشتر بهتره. انشالله بیشتر استفاده کنید. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر